نتیجه مذکرنا این مطالب شد: یک، جمع بین این دو طایفه از آیات و روایات در مراحل ثلاثه، یعنی در مشرک و ملحد، در کافر مصطلح و در ناسب، در مرحله اولا که مشرک و ملحد است، ظاهراً قابل تخفیف نمی باشند. آیه 113 و 114 و روایات بلا معارض است. چرا بلا معارض است؟ برای اینکه مفاد این ادله قابل تخصیص نمی باشد، مخصصی هم نداره. این محل قابلیت ندارد، مثل حیوانات هست، بل هم ازل است دیگه. گاب قابل تخفیف است، معارض هم ندارد. چرا؟ لما ذکرنا، اون چه که ما به دست آوردیم هفت روایت بود. در بین این هفت روایت فقط در یک روایت که اون حدیث 92 صفحه 340، فقط در این روایت کلمه مشرک آمده است، رجل مشرک. در حدیث 47 این کلمه نیامده، 96 این کلمه نیامده، 8 از 12 این کلمه نیست، 5 از 25 این کلمه نیست، 1 از 20 این کلمه نیست. ملاحظه کنید، کل روایت رو خوندید، تنها با آیه 113 حدیث 92 معارض است که حکایت دارد از تخفیف از مشرک. این حدیث تقدم الکلام که ضعف سندی داره، روایت ضعیفه که احدی نگفته از قرآن را تخصیص میزند، فضلا از این آیه که قابل تخصیص نیست، آبی عن تخصیص است. ذکرنا به این که در سند محمد ابن سنان است لا عبرت به. فعیزن این مرحله به طور قطع قابل تخفیف نیست، برای اینکه طائفه اولا بلا معارض است. در مرحله دوم که تخصیص در کفر مصطلح است، یعنی یهود قابل تخفیف است یا نیست، نصارا قابل تخفیف هست یا نیست، مجوس قابل تخفیف هست یا نیست، این مرحله لا یبعد که گفته بشود قابل تخصیص هست علا تأمله. چرا قابل تخصیص هست؟ برای این که نسبت طائفه اولا که مهم اون آیه 160 از سوره بقره است، با طائفه دوم که مهم اون حدیث 48 که مؤید است به حدیث 92 که مؤید است به حدیث 96 نسبت این دو طایفه عموم خصوص مطلق است. چرا؟ برای اینکه آیه 160 میفرمه لا یخفف عنهم العذاب، یهودی لا یخفف عنه العذاب محسنا کان او غیر محسن، نصرانی لا یخفف عنه العذاب، ابتکار برق کرده باشد نکرده باشد، ابتکار انرژی هسته‌ای کرده باشد یا نکرده باشد، خدمت به شیعه کرده باشد یا نکرده باشد، خدمت به انسانیت کرده باشد یا نکرده باشد. حدیث 48 میگن مع الخدمت تخفیف است. اگر به مؤمنی احسان کرده از تخفیف از رفق به مؤمن، احسان به مؤمن از ما به مثال است. احسان به مؤمن برق براش آورده، خیابان درست کرده، بیابان درست کرده، قضا داده. حدیث 48 که مؤید به با 92 و 96 هست اخص از آیه هست. اگر اخص از قانون تقدیم الخاص علالعام میگوید اگر نصرانی خدمتی به انسانیت کرده است، قصد دنیایی هم نداشته است، این قابل تخفیف است. مقتضای قواعد این است که بگوییم قابل تخفیف است. چرا؟ لأن المتعارضین که طایفه اولا و طایفه دوم است، نسبت بینهما عموم خصوص مطلق است. کم احتمله مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فی البهار جلد 8 صفحه‌ای که دیروز عرض شد، مشرک قابل تخصیص نیست. وقتی به پیغمبر دستور میده اون آب یعنی تخصیص، این که مربوط به مشرک نیست، این مربوط به کافر، کفر اصطلاحی است. دیروز خوندیم آیه را دیگه، و ما تو و هم کفارون، مشرک نیست، ملحد نیست. اگر خاص میگه ابن نداره دیگه. این آیه میگه نه قابل تخفیف هست، این روایت میگه قابل تخفیف هست. خب بله میتونه دیگه، یک روایت صد روایت رو زمین میزنه، نه تا سنجیده کردیم دیگه. نسبت روایت اگر با قرآن تباین باشه فجربوه علال جدار است. اگر نسبت روایت با قرآن اون خصوص مطلق باشد، قطعا مقدمه بر کتاب است، ولا کل فقه به هم میخورد. تا آرزو میگه این نصرانی محسنم بوده لا یخفف، غیر محسنم بوده لا یخفف، این میگوید اداکان محسنن یخفف. معارض اون میگه محسنن کانه او غیر محسن لا یخفف، این میگه محسننش یخفف. این واضح نسبتش دیگه. پس نحنو و القواعد الاصولیه، قاعده این است که نسبت به غیر مشرک و غیر ملحد و معاند بگوییم قابل تخفیف است. مع الاحسان به انسانیت او المؤمن قابل تخفیف است. این که گفتیم علا تأمله، جهت این تأمل این است که حدیث 96 و 92 چندان اعتباری ندارد. مهم حدیث 48 است. حدیث 48 گرچه تمام رجال از اجلا هستند، ولیکن تقدم الکلام که مراد از نهدی هیثم ابن عبدالمسروق است، یا میثم ابن عبدالمسروق است. این هیثم از دو جهت تأمل داره. یک، آیا ثقتون اولا مرحوم مامغانی، مرحوم آقای خویی میفرمان ثقتون. چرا ثقتون؟ برای اینکه در طریق روایت سویر ابن ابی فاقته واقع شده، اون طریق رو علامه و جماعتی گفتن صحیحون. اگر طریق صحیحون هیثم باید ثقه باشد، اگر ثقه نیست طریق نمیشود صحیح باشد. چرا ثقتون؟ مرحوم آقای خوی میفرماید برای اینکه هیثم ابن ابی مسروق در سند کامل زیاره واقع شد. هر دوی این دلیل اما مردود و اما قابل تأمل است. یک جهت که در هیثم است وضع به هم میخورد، جهت دوم این است که آیا هیثم ابن ابوالمسروق اگر ثقه نیست ممدوح امامیون یا این هم معلوم نیست؟ اکثرا میگن حسن، صاحب مدارک میگه این جهت هم صراحتی نداره. علی کل حال این روایت اگر میخواد عام کتابی را تخصیص بزند، خصوصا این عامی که بعد عقایدی دارد، باید اون روایتی که مقدم میشه و بهتر از این وضعش باشد، لااقل حسنونش تردید نشده باشد. بر این اساس ذکرنا به این که مرحله دوم قابل تخصیص هست علی تأمل، اگر اون دو جهت را برطرف کردین مانعی ندارد، فتوا را میشه داد. اگر اون دو جهت به مشکله برخورد بگوی نحن من المتوقفین، هیچ مشکلی پیش نمی آید. تا اون دو جهت اطمینانی نباشد نمی شود فتوای به تخفیف داد. این هم مرحله دوم که در رابطه با جمع بین روایات نتیجه این است. کلون علی مسلکه، اگر کسی ثقه میداند قاعده این است، اگر حسن میداند قاعده این است، اگر کسی اطمینان ندارد قاعده اون است. خوب روشن شد بحث؟ مرحله سوم ناسب است که مسئله ناسب در مورد بحث سه روایت داره. حدیث یک از باب 20، حدیث پنج از باب 25، حدیث 8 از باب 12 جلد 5. ظاهرا والله العالم جمع بین این روایات و طائفه اولا این است که در خصوص ابناسب قائل به تخفیف بشویم، هیچ مانعی ندارد، برای اینکه روایات صحیحتون است، ان نسبت و عموم خصوص مطلق است، بنا ان الازا آیه 160 نسبت به ناسب تخصیص بکرد، یعنی قائل بشویم به این که قابل تخصیص هست. این یه مطلب که از ما ذکرنا کل اون دو طایفه را واحدن بعد واحد ذکر کنید، بعد بگردید اگه چیزی اضافه داشت بیارید در این دو طایفه. اگر وضع همین باشد نتیجه همین است. امر دوم که از ما ذکرنا روشن شد نیابت از مشرک قطعا لا یجوز، برای که محل قابلیت نداره. نیابت از کفار حیان و میتن، پدر کافر بود و مورد پسر مسلمان میخواد نیابت کنه، پدر کافر از پسر مسلمان میخواد ازش نیابت در حج مستحبی بکنه، عاجز است، میخواد نیابت در حج مستحبی بکند، میشود یا نمیشود؟ نیابت از کافر در این موارد غایت الاشکال است. چرا غایت الاشکال است؟ برای اینکه اولا ادله نیابت من الواجبات والمندوبات فی الحج قاصرت و شمول است. کل روایات در حج واجب تقدم الکلام که انصراف به مسلمان دارد، یهودی رو شامل نمیشه. کسی که اعتقاد ندارد نوبت نمیرسه بگیم پیره نمیتوانه بره، نمیخواد بره. و نی که شیخون کبیرون لمیتون نیست، نمیخواد بره. لمیوسه غلط هست. کما این که تقدم الکلام کل روایاتی که نیابات مستحبی را میگوید نسبت به کفار اطلاق ندارد. اگر اطلاقی هست نسبت به مسلمین است. بر این اساس من جهت بفرمایید در ادله نیابت مطلقا، یعنی در واجبات و مندوبات اطلاقی دیده نمی شود. من جهت اخرى تقدم الکلام به اینکه نیابت علا خلاف قواعد است، علا خلاف اصل است، علا خلاف اصالت المباشرت فی الاعمال است. و لذا قلنا کل موارد شک محکوم به عدم است. در منانفی ما شک میکنیم نیابت در حج مستحبی اسم در کافر جایز است یا نه، اصل عدم است. نیابت از حج واجب از پدر کافر درست است یا نه، اصل عدم است. نتیجه این می شود که نیابت از کفار حیاً و میتاً در حج مستحبی نمی شود، بلکه اصل عدم نیابت. اگر این مطلب را قبول کردید که 100% درست است، مرحوم آقای خویی در جلد 2 صفحه 23 در این مرحله میگوید نمی شود گفت نیابت نمی شود. می فرمان فیوشکل من اهم ان نیابت فیها، سطر اول سطر 24 ملاحظه کنید. در این مرحله ایشو می فهمن امکان تقرب هست، اگر امکان تقرب است باید نیابت درست باشد. نیابت در حج مستحبی از پدر کافر هیچ اشکالی می فهمن ندارد. بعدم می فهمن لامکان تقرب، نظرش این است که این کفار قابلیت تقرب به معنای قابلیت تخفیف را دارند. اگر دارند شرایط اجاره موجود است، برای اینکه شرایط اجاره میخواد لغو نباشد، لغو نیست، تخفیف می شود، همین مقدار کافی است که در مقابلش اجرت بگیرد. از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش مرحوم آقای خویی فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه مسئله شرایط صحت اجاره نیست. افراد که قابل تخفیف باشن استنادن به روایت علی بن یزدی، قابلیت تقرب صحت اجاره را درست میکنه. بحث ما که در صحت اجاره و فساد اجاره نیست، اون بحث طولی است. نیابت در اجاره صحیح دلیل میخواد. دلیل بر نیابت بیاورید. چرا دلیل بر نیابت را ذکر نمیکنی؟ دلیل بر صحت اجاره را ذکر میکنی. اگر قابل نیابت نیست، اجاره هم باطل است. از باب اینکه محل قابلیت برداشت را ندارد، نه از باب اینکه شرایط اجاره هست یا نیست. نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهراً والله العالم نیابت مسلمان از پدر کافر، یهودیان کانه، مجوسیان کانه، نصرانیان کانه، واجبان کانه، مندوبان کانه، فی غایت الاشکال است. برای اینکه دلیل بر نیابت نداریم، نیابت علی خلاف الاصل است. مگر بگردید یک روایت مطلقه پیدا کنید که انصراف به مسلمان ها نداشته باشد. خوب روشن شد بحث تا اینجا. اینم مطلب دوم که از مذکرنا روشن شده. مفردات بس این سه روزی همش بنده شده، جمع‌بندیش ترکیبش این مطلب دوم که از مذکرنا روشن شد چیه؟ ظاهرن و الله العالم نیابت از پدر کافر، برادر کافر نمی شود، لا از باب این که قابلیت ندارد، حتی اگر قابلیت تصمیم داشته باشد نمی شود. دلیل نیابت قصرت و شمول است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر فرزند مسلمان حج را برای خودش انجام داده است، بعد از انجام حج میگوید اگر این حج من ثوابی دارد برای پدر یهودی باشد، برای پدر نصرانی هم باشد، این چگونه است؟ جایز و نولیسه به جایز. اهداء ثواب به پدر کافر یا مطلق کفار چگونه است؟ هر جا انجام داده پولدار بوده، خودشم رفته، بعد ثواب این حجش را برای مبتکر بر قرار میده، چه جور؟ این درسته یا درست نیست؟ لوکان یهودیان اون نصرانیه. آیا اهداء ثواب به کافر حرام است، جایز است، چیه؟ در این مرحله ظاهرن و الله العالم مانعی ندارد، علال قول بکونه هم قابلا لتخفیف. اگر گفتیم قابل تخفیف هست، کار حلقوی نیست، کار حدری نیست، این مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث نیابت نیست که شما میخواید بگید از عدم نیابت هست. لذا قلنا لو قلنا به تخفیف لذا اگه لو قلنا لو قلنا به تخفیف چگونه است؟ اگر کسی اون دو جهت را جبران کرد، اثبات کرد که این حرف مدارک بی اساس است، اعتماد کرد به فرمایش اون بزرگوار که میگد و کان قریب الامر به هازا، یا اعتماد کرد به اون فرمایش دیگری که گفت هما فاضلان، هم امامی بودنش را اثبات کرد هم ممدوب بودنش را اثبات کرد، بعیدم نیست اثبات کرد. لو قلنا به تخفیف اهدا ثواب عیب ندارد، قلنا به این که معتبره اسحاق در اهدا ثواب است اولم نقول، قلنا به این که نیابت از کافر جایز است اولم نقول، علا جمیع تقادیر اهدا ثواب مانعی ندارد، برای اینکه اینجا اهدا ثواب مخالف با اصل نیست، اصل اولیه جواز است. فعلیه ما افاده سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه سی تعلیقتی علی الارضه من ابتناء هذا الامر علی القول بدلالت معتبره اسحاق علی اهداء الثواب، این هم فی غایت الاشکال است. قلنا این روایت اهداء ثواب را میگوید یا نمیگوید مانعی ندارد، اصل اولیه جواز است، احتیاج به این روایت نیست. معتبره اسحاق نیابت را بگوید یجوز و اهداء ثواب، معتبره اسحاق اهداء ثواب را بگوید یجوز و اهداء. نتیجه ما ذکرنا این است، ما افاده سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه فی تعلیقته علی الارضه من الابتناء ظاهرا نادرست است، کما ان ما افاده استادنا المحقق من جواز نیابت فی غایت الاشکال است، دلیل بر شمول نداریم، دلیل بر عدم که نداریم، دلیل بر شمول نداریم، کجا درست نیست؟ ما حدیث نفس میفرمه، این طلبه اگر بشنوه خیلی بده. نتیجه ما ذکرنا این است که اهداء ثواب مانعی نداره. از ما ذکرنا یک بحث دیگری هم روشن شده و اون این است که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در کل این موارد هم اهداء ثواب را اشکال می کند، هم نیابت را اشکال می کند، اهم من الکل در طائفه چهارم هم می گوید نمی شود. نیابت المومنه عن غیر عارف میگوید نشدنی است. جواهر جلد 17 صفحه 359 کل عدله را ذکر کرده رد کرده، میگه همه این عدله انصراف به مؤمن داره، نسبت به مرحله چهارم صاحب جواهر میگوید نمی شود و لذا نیابت المؤمن عن المخالفه میگوید نمی شود. تمسک به همون طایفه اولا کرده و انه ما له فی الاخره من نصیب و ان الله جعل اعمال و هبا ان منصوره، تا آخرش دیگه هر سی آیه روایت بوده در این مورد پیاده کرده. از ما ذکرنا معلوم شد که این فرمایش هم قابل تأمل است. چرا قابل تأمل است؟ برای اینکه دلیل بر عدم جواز نسبت به کفار مهمش انصراف بود دیگه، خوندیم دیگه، ده مؤیدم به این انصراف اضافه کردیم. مؤید دهم چی بود؟ آخرین مؤید که جز مؤیدان نیاورده بودیم، یعنی تصریح به اسم نکرده بودیم. میگن یه منبری بود خوب نمیتونست روزی بخونه، مجبور بود جای گریش رو تذکر بده که مستمعین گریه کنه. میگو اینجا جای گریشه. واقع معید دهم را این سه روز بیان کردیم، اما نگفتیم که معید است. معید دهم را جمله مستثنا منه صحیحه وهب ابن وهب قرار بدید. مطلبش را گفتیم چرا معید است. برای اینکه میگن اگر در ناصر لایجوز، در کافر به طریق اولا لایجوز. این رو ما قبول نکردیم، گفتیم معیده. چرا؟ برای اینکه انهو اشد من الکافر. این رو معید اون دلیل یک قرار بدید، یعنی اول بر بطلان نیابت از کافر را انصراف قرار بدید، ده معید واحدن بعد واحد باید تحویل بدید. این هم نتیجه ما ذکرنا. بر این اساس انصراف ها که نسبت به این آقایون نمیشه گفته که درست هم نیسته، هم وصیت دارن، هم شیخ دارن، هم عدم تا انصراف نسبت به این ها گفته نمیشود. کل فرمایشی که صاحب جواهر آورده یکی از اون ده معید است. مثلا یکی از مطالبش این است که اگر خودش قابل تقرر نیست نایب چه میکند؟ جواب دادیم بله خودش قابل تقرر نیست، مجنونم قابل تقرر نیست، نیابت از او درسته. جواب دادیم که حائزم قابل تقرر نیست اما نیابت از او درسته. کل اون معیدات که کل این سفرم همون معیدات رو صاحب جواهر به عنوان دلیل ذکر کرده، از مذکرنا روشن شد که انصراف که درست نیست، معیدات هم که در حد تأیید است، حکم به عدم جواز فی غایت الاشکال است. ولذا مرحوم محقق اردبیلی در جلد 6 صفحه 134 می‌فرمایند والعصر و عموم ادلت وجوب القضاء عن المیت والحی المعید للجواز و کذا ما یدل على وجوب العبادات على الولی فإنه یشمل المخالف والمؤمن. این صفحه جواهر را ملاحظه بکنید، این صفحه را ملاحظه کنید که تحت تأثیر فرمایشات صاحب جواهر قرار نگیرید. بحث علمی باید تحت تأثیر قرار نگیرد. پس الان نیابت از مشرک، نیابت از کافر، نیابت از ناسب، نیابت از مخالف، از مذکرنا روشن شد. این بحث ابعاد متعددی دارد، یه تعدیلی 4-5 ماهه میخواد که بحث بشه، هم تفسیری کل آیات باید بررسی بشه، هم کلامیه باید مسئله کلامیش بررسی بشه، بعد فقهیش خیلی جزئیه که همین بررسی که ما انجام دادیم بعد فقهیش تقریبا تمام است، اما اون ابعاد دیگه حسب و ظن است، یعنی تا فحص کامل نباشه اطمینان کامل نمیشود. صلی الله علیه.